السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. جلسه 38 قرآن و انسان معاصر رو به قول قوه الهی آغاز میکنیم. این سومین جلسه بحث ما در زمینه سنن الهی است. عنوانی که برای بحث به دلایلی پیش بینی شد بحث طهارت و عصمت است، اما ما تتمه از جلسه گذشته داریم تا ببینیم چه مقدار از این عنوان رو میتونم امروز ادا کنم. ابتدا میباید تشکر کنم از بعضی دوستان بسیار وفادار که در این شبهای قدر رونق بخش مجلس ما بودند. خداوند انشاءالله به همتون توفیق عنایت بکند، شبهای بسیار برکتی را پشت سر گذاشتیم، ماه عزیزی را هنوز در خدمتش هستیم. انشاءالله خدا به ما در این ماه توفیق تو امر ازدیاد در بصیرت و غفران و رحمتش را نصیب بفرماید. مباحثی که در شبهای قدر ارائه شد، به خصوص شب اول، سوالاتی رو بین دوستان ما برانگیخت. خوشبختانه رابطه نزدیکی که ما با شما داریم بسیار از این خواهان منتقل شد. من احساس کردم که باید جلسات بیشتری در این زمینه ها با شما سخن بگم. برخی از این نکات هم از برکات ماه رمضان امسال بود. هر بار که مثل همه شما قرآن میخوانیم، خدا چشمه های تازه از در علم و رحمتش را به روی ما میگشاید. یکی از اون نکات تازه رو من در کانون توحید شب 19 مطرح کردم. حالا خلاصش رو در این جلسه هم بهش اشاره میکنم. منتها این بحث چون تفاوت دارد با نگرشی که تا کنون در این زمینه وجود داشته، علل قاعده احتیاج به توضیح بیشتری دارد. آنچه که از جلسه قبل همین سنن الهی هم باقی مونده بود، اون هم نکته‌ای داشتیم. چون جلسه قبل در حوزه سنن الهی ما فهرست بحثمون در باره سنن الهی تا کنون این گونه بوده. جلسه اول رو اختصاص دادیم به اینکه خود قرآن سنت را چگونه معرفی کرده. گفتیم سنت‌های خداوند قواعدی است که خدا به ما می آموزاند تا ما به کمک این قواعد زندگی فردی و اجتماعی خود را سامان دهیم. نوعی پیشبینی را به ما قدرت می دهد. در جلسه دوم، به اعتباری که ماه مبارک رمضان شروع شده بود، ما اون 5-6 آیه از سوره مبارکه بقره رو تفسیر کردیم که در بینش دو سنت خداوند هم مورد اشاره قرار گرفته بود. اون دو سنت یکی سنت اجابت دعا بود که به تفصیل درش پرداختیم. دعا سلط عبادی همی رو مفصل به تناسب این ما مورد بررسی قرار دادیم. خود سنت روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم هم به واسطه کتابت و وجوبی که داشت، این رو هم بررسی کردیم. و بعد در ذیل باز آیات ماه رمضان برخی سنن جزئی رو هم بهش پرداختیم. اما اون که ما این جلسه از این تناسب ماه مبارک رمضان که ماه رحمت هم هست، این رو ولو کوتاه بهش بپردازم. بعد انشاءالله بحث مهم عصمت و طهارت رو که چندین جلسه هم به طول خواهد انجامید و فقط یک جلسه هم نیست، اون رو با تفصیل بیشتر ذکر میکنم. ارتباطش هم با بحث سنت به تفصیل بررسی خواهم کرد. به نظر میرسه یک انسان شناسی تازه‌ای به مدد آیات قرآن کریم قابل ارائه باشد که من شمعی و مقدماتش رو در بحث شب 19 عرضه کردم و بابی است که درهای فراوانی بر ما خواهد گشود. اما قبل از این که اون بحث زیبار و به نظرم مهم رو بهش بپردازیم، فعلا در تلیعه سخن امروز میخواهیم به عنوان اولین سنت، سنت رحمت رو مورد بررسی قرار بدیم. سنت رحمت در خود قرآن کریم به نام سنت، به سیاق سنت ازش اسم برده شده. در نه یک آیه، در چندین آیه خداوند بهش پرداخته و بحث بسیار جالبی رو بر ما ارائه میکنن. اجازه بدید با نخستین آیش بخوانم تا بگوییم چقدر این اهمیت دارد و بعد نکات بعدیم رو ذکر بکنم و نکاتی که از خودی سنت به دست میاد. بحثم رو با آیه 12 سوره انعام آغاز میکنم. ببینید با چه سیاقی خداوند این مطلب را فرموده است. سوره انعام سوره 6 است، آیه 12. قل لمن ما فی السماوات والارض، پیامبر به مردم بگو برای چه کسی است آنچه که در آسمان ها و زمین است. قل لله. اگر همچو سوال مقدری کردن خودت هم پاسخ بده، بگو برای خداست. کتب علی نفسه رحمه، بر خود رحمت را واجب کرده است. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، شما را حتما در روز قیامت که در آن هیچ تردیدی نیست جمع خواهد کرد. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونها که در جان خود زیان میکنند آنها ایمان نمی آورند. شاهد مثال ما در این آیه کتب علی نفسه رحمت. گفتیم قرآن به دو زبان به سنت‌هایش اشاره می‌کند. زبان اول خودش میگه سنت الله التی فی قبلکم من بعدکم، خود سنت رو به کار بره. سیاق دوم قرآن واژه کتابت است. کتابت معنای اولش نوشتن است، معنای دومش وجوب است، واجب شدن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتلا، بر شما قصاص واجب شده است، بر شما جنگ به عنوان دفاع از دینتان واجب شده است، بر شما روزه واجب شده است. پس یکی از معانی کتبه یعنی وجبه، واجب شده. کتبه علی نفسهی الرحمه، اونجا کتبه علیکم الصیام بود، روزه بر شما واجب شده. کتبه علیکم القصاص بود، قصاص بر شما واجب شده یا وصیت بر شما واجب شده در زمانی که مرگ را نزدیک احساس میکنه، یا جهاد واجب شده است. اما خدا یه چیز را بر خودش واجب کرده است. این یک جاست که فقط میگه چیز را بر خودم واجب کردم. به جایی که بگه علیکم میگه علی نفسه، بر خودش. خداوند الزامی ندارد که به ما بگوید چه قواعدی، چه ضوابطی، چه اصولی بر خودش الزام کرده است. وقتی به ما اعلام می کند یعنی ما حق داریم با او بر اساس این قاعده احتجاج کنیم. این قاعده الهی است، خیلی قوی تر از روزه و قصاص و جهاد و امثالها. اگر خدا فرموده من بر خودم رحمت را واجب کردم، اگه یک جا ما احساس کردیم این فعلی که از جانب خدا سر میزند مبتنی بر رحمت نیست، با ادب اجازه میخواهیم بگیم الهی تو خودت فرمودی که رحمت بر فعل تو مسلط است از جانب خودت، چرا در اینجا با ما به رحمت رفتار نمی کنی؟ خب خدا هم که به صادق است، من خودش میگه من اصدق و من الله قیلا، چه کسی از من صادق تر است، از خدای شما صادق تر است. پس وقتی گفته کتب علی نفسه رحمه یعنی اینکه واقعا بر همه افعال الهی رحمت مسلط است. رحمت یعنی چی؟ رحمت رو در کتب لغت میگن دو نکته درش وارد شده است. یکی مسئله رقت است، نرمش، و دیگری احسان است. رقت و احسان. انسان کسی رحم می کند که دلش نازک می شود. انسان وقتی فقیری را می بیند و یا دردمندی را احساس می کند، باش مواجه می شود، اولین کاری که می کند دلش به درد می آید، رقیق القلب می شود، بعد از او بر او رحمت می کند. رحمت می کند یعنی چه؟ بعد از این که دل نرم شد، رقیق شد، به او احسان می کند، انعام می کند، نعمت می دهد، افضال می کند، فضل و بخشش می کند بر او. پس رحمت با دو رکن به ما معرفی می شود در لغت عربی، رقت و احسان. در خداوند رقت راه ندارد، چون خدا مثل ما آدمیان قلب ندارد که بگیم قلبش نرم می شود. اما اون نتیجه دوم یعنی احسان لازمه این فعل است. بنابراین وقتی رحمت رو در مورد خدا به کار می برند، همه بر احسان و انعام و افضال معنی می شود. در مورد ما آدمیان وقتی رحمت به کار برده می شود، می گیم قلبش رقیق شد، سپس احسان کرد، نیکوکاری کرد، بخشش کرد. این به لحاظ لغوی. خداوند بین همه این، هممون بلد هستیم، تکرار میکنم تا بگوییم ما از کجا آغاز کردیم، امروز چگونه دینمان را هم برخی از دینداران هم به خصوص دشمنان این دین چگونه معرفی میکنند. خدا نام فی الواقع اسم جلاله اش در دین ما الله است. دو لقب را از میان القابش به زبان آدمیان، یا دو اسم از اسمای حسنایش را، لله اسماء الحسنا، شما برای خداوند اسماء حسنای هست، از بین همه این اسمهای حسن و زیبا دو نام را برای خودش بیشتر برگزیده، بیشتر تکرار کرده. یعنی توی قرآن غیر از الله و رب که این دوتا زیادتر از همه اسمهای خداوند تکرار شده، که رب یعنی پروردگار، الله هم که اسم خاص برای خداوند است، دو اسمی است که مشتق از همین رحمت است، یعنی رحمان و رحیم. اسمهای دیگر خداوند را، یعنی اسماء حسنای خداوند را توی قرآن شماره کنید که توی که از همین جلسات به یک بخشش اشاره کردیم، عددش حتی به اندازه یک دهم تکرار اسماء رحمان و رحیم نمیرسد. هر دو، رحمان و رحیم، صیغه مبالغه است از رحمت، یعنی بسیار رحم کننده. این که خدای ما از همه اسماش رو بیش از همه این دوتا رو انتخاب کرده معنایی داشته. انسانی که خودش خلق کرده رو بهتر از ما می شناخته، می دانسته بهترین راه مواجهه با این انسان مواجهه از باب رحمت و بخشایش است. تفاوت رحمان و رحیم این است که رحمان معانی مختلفی ذکر کردن، اما برخی از آیات قرآن هم این نکته رو که الان میخوام بهش اشاره بکنم میشه ازش استفاده کرد. رحمان رحمتی است که همه را در بر میگیرد، چه مؤمن چه کافر، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه بنده خدا چه معصیت کار. رحمت رحمانی مثل آفتاب است که به همه میتابد، مثل حواس که همه از آن تنفس میکنند، مثل آب است که همه از آن مینوشند، مثل امکانات زندگی است که همه از آن برخوردار و بهره‌مند هستند. هیچ ربطی به عقیده، دین، عمل، فکر ما آدمیان ندارد. رحمت رحمانی خدا مختص به دنیاست. پس خدا در دنیا رحمان است. رحمان است یعنی چی؟ یعنی رحمتش همه دنیویان را، همه اهل دنیا را در بر می‌گیرد. خب این رحمت رحمانی است. این ظاهرم بلنگو خیلی سر به زیر خجوله، همش سرش هم نیست. اما رحمت رحیمیه، رحیم اون هم صیغه مبالغه است از رحمت است، اما رحمت رحیمیه فقط مختص مؤمنان است، مختص بندگان خاص خداست. اون رحمت در درجه اول در آخرت نصیب ما می شود، نصیب انشاءالله به شرطها و شروطها، و شرط اصلیش ایمان و عمل صالح است. اون رحمت هم ما بهش احتیاج داریم. اون رحمت اخروی است، این رحمت دنیوی است. دقت به این آیه بکنید. این آیه به زی این نکته که گفتم استحسانی و ذوقی و به اصطلاح خودمون بافتنی نیست، این از خود قرآن استفاده شده. سوره اعراف آیه 156 می فرماد و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون. رحمت من همه چیز را در بر گرفته است. هو رحمت و رحمانیه. ولی این رحمت را برای در آینده قیامت برای کسانی خواهم نوشت که تقوا پیشه خواهند کرد. رحمت رحیمیه، رحمت اخروی. خب ما اگه بخوام به تأثیر خداوند یعنی مؤمنانه عمل بکنیم، مؤمن باید یک رنگ و بویی هم مثل خداش داشته باشه، صبغت الله داشته باشه. اگر مانند خدایمان بخواهیم عمل بکنیم، باید در دنیا با همگان رحمت رحمانی داشته باشیم. یعنی امکانات موجود در جوامع مال همه مردم است، چه با ما موافق باشند چه با ما مخالف باشند، چه با ما همدین باشند چه با ما همدین نباشند، هم عقیده باشند نباشند. مثل آب و نور و هوا. مثلا امکانات تحصیلی مال همه کسانی است که ضوابط علمی ادامه تحصیل رو دارند. حالا اگر من گفتم فقط کسانی که مرا قبول دارند می توانند ادامه تحصیل بدهند، من دیگه به شیوه رحمانی عمل نکردم. یا این که گفتم فرض بکنید امکانات مادی که هست فقط مال موافقان فکر من است، من از این ضابطه خارج شدم. متاسفانه ما غالباً به دلیلی که خدایمان را به شیوه نادرست شناخته ایم، بندگیش را هم به شیوه انحصار طلبان انجام می دهیم. توی حالات عرفا، توی کتاب تذکرت الاولیا شیخ عطار، مناجات خواجه عبدالله انصاری و دیگر کتب زیبای عرفانی ما، همه از رحمت رحمانی خیلی استفاده شده است. میگن که بر در خانه ابوالحسن خرقانی یا دیگری از عرفا، حالا خیلی چه این باشد چه دیگران، همه همین گونه هستند، نوشته بود که آن کس که بر این در بر این سرا وارد شود از نامش نپرسید، نانش دهید. هر که وارد این خانه شد آدم است. آدم همین که حالا امروز بهش میگیم حقوق بشر و مانند اینها، تو ادبیات دینی ما اگر درست بگردیم 10 برابر اینها مطلب پیدا میکنیم. میگه از نامش نپرسید نانش دهید، یعنی نپرسید چه کاره است، ایمان دارد، کافر است، ایرانی است، عرب است، عجم است، هر چه میخواهد باشد نانش دهید. حالا این نان یعنی همه امکانات زندگی. حالا من و شما رئیس یک اداره باشیم، وزیر یک وزارتخانه باشیم، رئیس جمهور یک کشور باشیم، رهبر یک جامعه باشیم، فرقی نمی کند. به هر رده ای باشیم یادمون باشد رحمت رحمانی اقتضا می کند که هیچ تبعیضی در امکانات اجتماعی بر اساس عقیده، بر اساس دین، بر اساس عمل، عمل صالح و عمل طالح نمیتوانیم قرار بدهیم. اگر چنین بود دیگه نیازی به آخرت نبود، خدا تو دنیا همون بساط آخرتش را برپا میکرد. چرا خدا همش آخرت رو گذاشته؟ خیلی هم تهدید میکنه، آیات عذاب قرآن کم نیست، اما باور بکنید خدا همین رحمتش اقتضا میکند اگر ما یک دهم اینها رو هم باور بکنیم خدا میبخشد، چون رحمان است، چون رحیم است. اگر قرار بود ضوابط اخروی را تو دنیا برقرار کند، خودش از همه بهتر بلد بود این کارا رو بکنه، ولی نمیکنه. پیامبرش اگر نمیدونست چه کسانی اطرافش هستن، میدونست یا نمیدونست؟ خب من و شما خیلی ساده تشخیص میدیم الان کیا خالصن کیا ناخالصن، ولی پیامبر حتی کسانی را که ما به یقین میپنداریم آنها ناخالص بودن تحمل میکرد. به ما میآموزد که اگر میخواهی در جامعه دینی سمتی داشته باشید باید رحمانیوار عمل کنید. یعنی چی؟ به درون آدمیان کاری نداشته باشید. درون نه به یقین میفهمید این درون چه خبر است از آن، و نه تازه اگر به درون راه یافتید شما مکلف به عمل به درون هستید. گاهی وقتا حالا این رو به در جای دیگری من به تفصیل بهش خواهم پرداخت. ما میدانیم در بین ما آدمیان کسانی هستند که دید درون بین دارند، یعنی به یک مرتبه از تقوا میرسند که واقعیت را بیش از دیگران میبینند. اما هرچه درجه تقوا بالاتر میرود، علم افزایش پیدا میکند، زبان کوتاه‌تر میشود. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. هرچه فرد توانایی درونی و باطنی بیشتری پیدا می کند، این از هیاهو و سخن می افتد، قفل بر دهانش زده می شود، سخنی نمی گوید. لذا اگر کسی به باطن بینی و به بصیرت برزخی رسیده باشد، او هرگز نه آنچه را که دیده است به زبان می آورد و نه هرگز بر اساس دیده برزخیش مکلف به عمل می شود. دو تا مطلب، نه به زبان می آورد، به غیر می گوید، چون اگر بگوید دیگران تحملش را ندارند. از پیامبر که بالاتر نیستند، پیامبر نمی دانست هر کدام از این اصحابش چه می کنند و چه خواهند کرد. احتمال بسیار قوی می دانست، اما نه به زبان می آورد و نه بر اساس او قضاوت می کرد، به شکل عادی عمل میکرد. خب لذا ما داستانهای مثل داستان خضر و موسی، خضر که نامش هم در قرآن نیامده، فقط عبد صالح به آن اشاره شده است، اون رو به یاد داشته باشیم. اینها فقط مال اخص خواص است، شریعت بر اساس ظواهر است نه بر اساس باطن. هیچ کس حق ندارد حتی اگر به اون مرتبه برسد، ولو پیامبرش بخواهد بر اساس باطن قضاوت بکند، تیغ به دست بگیرد بگه تو باطنت این گونه است پس این گونه باید مجازات شوی. اگر کسی با این شیوه پیش رفت، به این شیوه میگیم شیوه جهالت، این جهالت دینی است. نمیتوان از باطن، جز خدا کسی نمیتواند خبر بدهد. خبر قطعی از باطن فقط مختص اوست. اگر هم اجمالی ما اطلاع پیدا کردیم که من انکار نمی کنم میشود اطلاع را پیدا کرد، این اطلاع به دست کسانی میفتد که ظرفیت وجودیش داشته باشند. متاسفانه از این ادبیات دینی گاهی انقدر سبک، سطحی و قشری برداشت میشود که بسیاری از مسلمات دینی هم زیر سوال می رود. حالا برگردیم به سنت رحمت. خداوند از این دو اسم جلالش 114 بار با هم ذکر کرده. من مجزاهاش رو تو شماره نیاوردم. 113 تاش اول سوره هاست، 114 همیشم یعنی تو یک سوره نمل سوره 27م تو نامه سلیمان انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اینم داریم 114. غیر از خود این دوتا که با هم اومده تو آیات متعددی هم رحمان و رحیم جداگانه آمده که اگه اینا را اضافه بکنیم عدد از اینها بسیار بالاتر می رود. خدا فقط توی این آیه سوره انعام نیست که رحمتش را متذکر شده، باز آیه دیگری هم و با همین سیاق به کتابت رحمت اشاره کرده، باز تو سوره انعام آیه 54، یه بار تو سوره آیه 12، بار آیه 54. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. زمانی که مؤمنان نزد تو می آیند پیامبر به آنها سلام کن، سلام علیکم. این سلام اسم خدای ماست، سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر، اواخر سوره 8 یکی از اسماء جلاله خداوند ماست. ثانیا دلالت بر سلامتی، سلم، تسلیم، نام دین ماست. اسلام با سلام هم خانواده است. لطفا همدیگر را که میبینیم به سیاق پیامبرمان، به ترسی از پیامبرمان سلام کنیم. سلام را هم به هیچ نامی ترجمه نکنیم، نه به فارسی نه به هیچ زبان دیگری. به هر زبانی سخن میگویید، نام مینویسید، دو چیز را به زبان عربی انجام بدهیم، یکی بسم الله الرحمن الرحیم است، دومیش سلام علیکم است. مسلمانانی که اقلیت هم تو کشورهای دیگه من دیدم هر دوتا را رعایت میکنن، انگلیسی است، فرانسوی است، نمیدونم اروپایی است، هر زبانی دارد، وقتی به هم میرسن سخنرانی میخواد بکنه، حرف میخواد بزنه، سلام علیکم، نه روز بخیر، نه چیزهای دیگری که ما میخواهیم جای این شعار اصلی ما، شعار اصلی دینی ما بنشانیم. سلام یعنی سلم بر شما، سلامتی برای شما، تسلیم خداوند برای شما، زیباترین چیزها برای شما. بگو سلام علیکم. و بعد کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای شما رحمت را بر خودش واجب کرده است. به این میگن الزام از اویی، الزام وجوب از او ناشی شده است. ببین خدا الزامی ندارد که چیزی رو بر خودش واجب بکنه، اما کرده تا من و شما یاد بگیریم ما هم هر سمتی داشتیم پاسخگو باشیم. کسی که برای خودش میگه کتب علی نفسکم رحمه، یعنی متوجه باشید من خدای پاسخگوام. از کجا این آیه در میارم؟ یعنی شما میتوانید فردای قیامت من احتجاج بکنید، تو گفتی رحمت میکنم احیانا، حالا نفهمیش از من است، چرا نکردی و برای من توضیح بده که نه رحمت این بود و من کردم. ما به من حق میدهد که از او بپرسم. سنت یعنی قانونمندی داشته باشیم. خدای ما خدای قانونگراست، قانونش هم محرمانه ننوشته است، علنی قانون نوشته است. بند اول قانون خدای ما قانون رحمت است، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خیلی حرف بزرگی ها. خدا قانون داره، اسمش میشه سنن الهی. اولین ماده قانونیش هم ماده 1، من بر اساس رحمت عمل میکنم. فایده اعلامش چیه؟ که من و تو یاد بگیریم هم با او بدونیم او خدا رحمان و رحیمه. البته حالا به زبان خیلی عادی هم بگم، پررو هم نباید بشیم، حالا چون خدا فرموده من خیلی رحمانم هم خیلی رحیمم، دیگه سرمون بندازیم پایین هر غلطی دلمون میخواد بریم بکنیم. نه خیر، خدا همه حواسش هم است، بلافاصله گفت و ان عذابی هم علیم، حواس جمع کن، رحمت دارم، اما اگه تو هم خیلی بخوای پا از گلیم فراتر بنهی و حقوق مردم را سلب کنی، به حقوقشان تجاوز بکنی، لاابالیگری در بیاری، جهنم هم دارم، ولی من بنایم بر رحمت است، مگر اینکه تو کاری بکنی که دیگه گونه دیگر شود. در صورت این قانون، قانون رحمت. خب بعدم بلا فاصله نکتش رو میگه، میگه هر کسی که نادانسته عملی کرد، نمیدانست، انهو من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب، اشتباهی عمل ناشایست انجام داد، گناه کرد اما نمیدانست، چه میکند؟ میگه چون گناه شده بالاخره میره جهنم. میگه اصلا گناه نیست. ببینید گن معصیت یعنی نافرمانی، نافرمانی اراده میخواهد. من میدانم خدا این را خواسته است اما خلاف آن عمل میکنم، میشه معصیت. اما کسی که نمیدانسته خدا چه میخواهد و ندانسته کاری را میکند، این که نافرمانی خدا نکرده. باور کنید بسیاری از مردم این گونه هستند، نه از علما. دانشمندان نوعاً حق ندارند بگویند ما به جهالت عمل کردیم، اونا میدانند. اما توده مردم بسیارشون این گونه هستند، نمیدانند و عمل میکنند. اگر بدانند یقیناً چنان نمیکنند. میگه اگر ندانسته کاری کردید سپس توبه کردید، توبه هم یعنی اراده قطعی بر بازگشت، من دیگر نمی کنم. یک قول جوان مردانه، من دیگر چنین عملی را به جا نمی آورم، میشه توبه. می فرماد که ثم تاب من بعدهی و اصلح، توبه کرد، اصلاح کرد. اصلاح یعنی چی؟ اصلاح دو بعد دارد. اگر اون کار ناشایستی که انجام داده بخشیش به حقوق مردم برمیگردد، اصلاح یعنی ادای حق مردم، اگر ضرری مالی به کسی زده است ادای ضرر، اگر ضرر آبرویی زده است جبران آن، هر ضرری متناسب با خودش. و اگر حق الله بوده است، حق الله مثل چی؟ مثل نماز نخونده، روزه نگرفته، انفاق نکرده، حج نکرده، برخی از اینا قضا پذیر است، قضاش رو به جا می آورد. پس اصلاح در مورد عبادات قضا پذیر، میگه حج مستطیع بوده حج نرفته، میره حج، برش انفاق واجب بوده، خمس و زکات و کفاره و صدقه نداده، قضاش رو به جا میاره. بالغ شده، نماز باید میخونده، روزه باید میگرفته، جهالت کرده، نخونده، نگرفته، قضاش رو به جا میاره. پس حق الله اون بخش قضا پذیرشه. برخش هم ممکنه قضا نداشته باشد، از خدا عذرخواهی میکنه، میگه موارد دیگه سعی میکنم به جا بیاورم. اصلاح کرد، بعد فإنه غفور رحیم، او صاحب بخشش و رحمت است. این دو موضع در قرآن که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اونجا هم کتب علی نفسه الرحمه، با همین دوتا ما میتونیم بگیم یک قاعده بسیار رکین در قرآن به نام سنت الهی منعقد شده است. آیات دیگری که متناسب و بحث رحمت ما می شود رو من اشاره می کنم. خداوند خودش را نه فقط رحمان و رحیم خوانده، یک صفتی برای خودش ذکر کرده که این صفت اینقدر زیباست که وقتی ما تو شرایط بحرانی قرار بگیریم، اون وقت می بینیم که چقدر به این صفت نیازمندیم. سوره مؤمنون سوره 23 آیه 118، وقل رب اغفر ورحم و انت ارحم الراحمین. پیامبر به مردم بگو پروردگار من، یاد بده اینجوری با خدا صحبت بکنه، ببخش، رحمت بیاور، تو رحیمترین رحم کنندگانی، ارحم الراحمینی. این توی زبان عرفی ما وقتی که خیلی توی تنگنا قرار میگیریم، حالا عوامانش بخوام بگیریم، متوسل دامن حضرت عباس میشیم، درسته؟ وقتی که خیلی به اصطلاح کارها برامون سخت بگیره. قرآن اون عددی که به ما یاد میده میگه وقتی با دشواری ها مواجه میشید بیاید سراغ ارحم الراحمین، به رحمت من متوسل شوید. باید کوشش بکنیم تو ادبیات دینیمون چند بار تو گفتی یا ارحم الراحمین، واقعا به خودمون مراجعه بکنیم ببینیم اصلا به این اسماء حسنای خدامون متوسل شدیم، متوسل شدیم و پاسخ نگرفتیم. تو هر دشواری و تو هر سختی چندین جایی مطالب را داره. با سوره مؤمنون آیه 109، انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. 109 سوره مؤمنون، تو بهترین رحم کنندگانی. اونجا ارحم الراحمین، اینجا خیر الراحمین. قاعدتا میدونیم خدا انشا نمینویسه لفظا رو عوض بکنه. خیر الراحمین با ارحم الراحمین فرق میکنه. اون میگه رحم کننده ترین همه رحم کنندگانی، اینجا میگه میان همه رحم کنندگان بهترینشان تو هستی. فقط خدامون نیست، پس ادب قرآنی اقتضا میکنه که ما همواره با اسمهای زیبای او رحمان، رحیم، ارحم الراحمین به سراغش برن. فقط خدای ما نیست که خدای رحمت است، پیامبر ما پیامبر رحمت، کتاب ما کتاب رحمت، دین ما هم دین رحمت. حالا اینا رو بسیارش باز به ذهنتون هست، من باب تذکر ذکر میکنم. 107 سوره انبیاء، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، تو را نفرستادیم مگر برای رحمت عالمیان. این پیام رحمت پیامبرمان هنوز توی دنیا تنین انداز است. بارها گفتم ولی ذکرش همیشه شیرین است. در هر سال، تو سالهای میلادی جایی که آمار میدن، بیشترین تغییر دین به اسلام است. یعنی بیشترین کسانی که دینشان را تغییر میدهند مسلمان میشوند. این رقم در کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار تعجب برانگیز است. توی افریقا به شکل سنتی همیشه درجه یک بوده، تو آسیا هم بوده، اما باور نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم که مثلا توی اروپا و آمریکا نباید چنین باشد. می‌بینیم آمار حتی اونجا هم چنین است. مردم در این دین و در این پیامبر چه می‌یابند جز رحمت که به آن تغییر دین می‌دهند؟ و این مقدار که امروز علیه اسلام داره حرف زده میشه، شما کافیه تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های رسمی اصلی مطرح در دنیا رو دنبال کنید، ببینید مسئله اصلیشون فعلا صفحه گذاشتن علیه اسلام است. در این زمینه برخی از مسلمانان هم بی تقصیر نیستن، اینها هم بر می‌دارن همیشه این بخش از مسلمانان رو برجسته می‌کنن به عنوان نماینده اسلام در دنیا، حالا چه خارج از کشور ما چه داخل کشور ما. یعنی وقتی میخوان چهره اسلام رو نشون بدن، چند تا عکس توی جاهای مختلف بنده دیدم یه عکس ها رو میزنن. وقتی میخوان بگن اسلام، بلافاصله عکس آقای بن لادن رو میزنن، عکس رئیس جمهور ما رو میزنن کنار همدیگه، میگن اسلام یعنی این. خب معلومه وقتی هم که این جور میان برخورد میکنن، بلافاصله چیکار میکنن؟ فکر میکنن واقعا همه مسلمان ها این گونه هستن، در حالی که خب اینا هم هستن، انکار نمی کنیم، معادل اینا هم جاهای دیگه هستن، ولی که همه مسلمان ها این گونه نیستند، کسان دیگری هم هستن، گونه دیگری هم میخوان. من وقتی میرم اینجاها رو میبینم احساس میکنم پیام رحمت دین ما هنوز به گوش جهانیان میرسد و اثر خود را میکند. قدرش را بدانیم. وقتی میام تو کشور خودم احساس میکنم ما قدر پیام رحمت رو نمیدانیم. گاهی وقتا میریم حرفای دیگری رو، شکلهای فرض بکنیم غیر دینی رو میخوام انتخاب بکنیم. میگیم مثلا مدارا در اندیشه عرفی قوی تر و سنگین تر از اندیشه اسلامی است. در اسلام نسبت به دیگر ادیان مدارا عبارتون اخرای رحمت است دیگه، کمتر است. خب اینا کمی کم لطفی است، نه به لحاظ تئوریک درسته است نه به لحاظ عملی درسته است. در قرآن آیه جهاد هم هست، اما ما انکار نمی کنیم که اگر به ما حمله کردن ما موظفیم بگیم بفرمایید منزل خودتان است. وقتی به ما حمله کردن دفاع می کنیم. همه آیات جهاد کتاب ما در حالت دفاعی است. بله در زمان پیغمبر مسئله دیگری بوده است، اما در خارج از زمان ایشون همه بر این ادبیات می باید ترجمه بکنیم و ترجمه هم می کنیم. موارد دیگرش هم به همه ترتیب. وظیفه همه ما است رحمت خدا را باور کنیم، یک، پیامبر رحمت را به همگان معرفی کنیم، دو، آیات رحمت کتابمان را برجسته کنیم، سه، خودمان هم نماینده دین رحمت باشیم. تو هر جا هستیم رحمانی و رحیمی با همگان برخورد بکنیم. نگذاریم که این افراد که نمونه ازش ذکر شد به عنوان نمایندگان اسلام معرفی شدن. این سخنانی که اخیراً پاپ ذکر کرده بود، این پاپ آدم بی سوادی نیست، استاد دانشگاه بوده قبل از این که کاردینال و کشیش و پاپ شود. به 5 زبان هم مسلط است، برخلاف برخی آیت الله ما که غیر از عربی و فارسی و ترکی مثلا برخیاشون نمیدانند. به 5 زبان سخن میگوید، میخواند و مینویسد. حرفاش رو هم که ذکر کرده، اینی که تو دنیا پخش شد اولین سخنش نبود، مزمزه کرده بود، 2 بار دیگه شبیه حرفا رو زده بود. اول از افراد پایین کلیسا داده بود بزنن، بعد آمد خودش گفت، الان به زبان نقد گل گفت، بعدن به زبان دیگر بود. یه حرف اصلیش 2 تا حرف زده، یکی میگه که این دین معقول نیست، دوم این دین خشن است. خب بعدم این سخن بیش از اون که رفته توی دانشگاه هم زده که بگه من حرف دانشگاهی زدم. ولی وقتی که تنین بین المللی پیدا میکنن با آتیش تهیه‌ای که دارن تو دنیا علیه اسلام میگذارن و متاسفانه بلندگوی بسیار از کشورهای اسلامی هم در خدمت همین قشری است که آتیش به این تنور میزنن، وقت ما میمانیم همچو دین زیبایی به دست همچو افراد نادانی یا افراد جاهلی افتاده. و اون وقت دین عزیز ما رو اینگونه معرفی میکنن. کسانی که خودشان منادی خشونت و عدم تعقل بودن، حالا همچه حرفای رو میان به ما میزنن. 1000 سال یعنی دوران رنسانس، قبل از رنسانس دوران قرون وسطا، فجایعی که همین پیشینیان پاپ انجام دادن، باور کن 1/100 سلاطین ظالم ما انجام ندادن. یعنی دقیقا این رو تاریخ دارم میگم، یعنی کارهایی که تو کشورهای اسلامی به همه سلاطین سلجوقی و غزنوی و هخامنشی و نمیدونم بعد از اسلام صفوی و پهلوی و قاجار و همشون رو هم بگذاری، به اندازه فجایعی که زمانی که اینها مسلط بودن نکردن. حالا با وقاحت تمام میان میگن شما خشنید و ما نه، ما چنین نیستیم. چجوری شده که زمینه بین المللی اینها فراهم شده؟ باید کوشش بکنیم حتی توی جامعه خودمون هم تا اونجا که میتونیم نشون بدیم که راه پیشرفت دین هرگز با زبان خشونت و زور و فشار نیست. اگر بود پیغمبر به اینها اولا بود، میتونست پیش ببره. بعضی از این علمای محترم ما هم فقط تو کتاب خودشون، توی قرآن و توی روایات، همین بخشی رو که دلالت بر این موارد میکند پیدا میکنن. اون بخش اصلی که بحث رحمت است و بحث شفقت است و بحث مهربانی، همه رو نمیبینم که برن سراغش. خب حالی داشته باشید، اینا دردهای بیدرمان ماست. پیامبر غیر از این آیه جای دیگر هم خدا باز بحث رحمتش رو بهش مطرح کرده. آیه 159 سوره آل عمران که هممون به یادمون هست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. از رحمت خدا بود که توی محمد بر مردم نرم شدی، لین شدی، لنت لهم لین شدی، نرم شدی. اگر تو فظ بودی، غلیظ القلب بودی، خشن و قسی القلب بودی، از اطرافت پراکنده می شدن. یعنی من و توی هم که می خواهیم نام پیامبر رو یدک بکشیم، دنبال ایشون بریم، موظف هستیم همین صفات داشته باشیم. یعنی نرم باشیم و با مردم با نرمش و مدارا رفتار کنیم. بلافاصله هم میگه از مردم درگذر، این همه برای مردم خط و نشون نکش. فاعف عنهم پیغمبرش رو بهش میگه درگذر. آیا این هر وقت گفتیم من حکومت اسلامی تشکیل دادم، امارت اسلامی درست کردم، اداره اسلامی درست کردم، تو ذهن مردم نباید عفو و رحمت و مغفرت بیاید؟ ما چه کردیم؟ تا گفتیم اسلامی فقط یاد قانون مجازات اسلامی افتیم. اسلامی یعنی حدود و تعزیرات، در حالی که اسلامی وقتی میگن یعنی رحمت اسلامی، عفو اسلامی، غفران اسلامی، بخشش اسلامی. اصلا خود اسلام همش همین معانی رو میده، تسلیم و سلم و مدارا و صلح و دوستی و امثال ها. اون وقت چی بشه؟ به جایی که بلا فاصله میگه که تو باید با مردم وعفو عنه و استغفر الله، برو برشون طلب مغفرت کن، بعدم باش مشورت کن. حالا ما که اومدیم عنوان دین به خودمون میذاریم، نه عفوشون میکنیم، نه برشون طلب مغفرت میکنیم، نه برشون مشورت میکنیم، بعدم میگیم که ما مثلا جانشین پیغمبریم. خب اگه جانشین پیغمبری، باید اول از همه عفو، دومش استغفار، سومش مشورت و کارهای دیگری که پیغمبر انجام داده. این راه راه پیغمبره، این مال پیغمبرش. اما در مورد کتابش، کتاب ما هم کتاب رحمت است، ولی باید ما مسلمان‌ها این آیات رحمت رو بریم بشناسیم. چند تا آیه جهاد توی کتابه؟ شما باور میکنید تو همین 5 سال اخیر چند کتاب درباره جهاد اسلامی نوشته شده و اسلام رو به عنوان دین خشونت و دین قساوت و ذکر کردن؟ همین جناب پاپ حرفش تو حرف قبلیشی بود، اسلام به لحاظ خشونت اصلاح ناپذیر است، خشونت ذاتی این دین است. این دین تو دیگریش آمده بود، از همین ارباب کلیسا گفته بود این روشنفکران مذهبی و دینی تو کشورهای اسلامی که کوشش میکنن چهره مهربانی از اسلام ارائه میکنن، اشتباه میکنن. این دین به ذات خشن است، نمیتوان خشونت را از آن گرفت. کتاب نوشتن توی زمینا. حالا مجموعه آیات قرآن رو اگه ما بریم نگاه بکنیم، تعداد این آیات باور کنید 50 تا نمیرسه، اما تعداد آیاتی که بحث رحمت رو مطرح کرده، برید نگاه بکنید به چه میزان ما داریم. این وظیفه ماست که اینها رو برجسته بکنیم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن بر شما قرائت میشود، گوش کنید، استماع کنید، انصتوا، با دقت انصات بکنید، سکوت کنید، گوش بکنید، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحمت خداوند قرار بگیرید. فراوان هم توی قرآن خودش رو به عنوان کتاب رحمت معرفی کرده. سوره اعراف آیه 52 میگه ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. ما کتابی را با شما فرستادیم، تفصیل دادیم آن را بر اساس علم، شرح و بسطش بر اساس علم دادیم، به عنوان هدایت و رحمت برای مؤمنان. کتاب رحمت باید دید بصیرت داشته باشیم تا بتونیم این آیات رحمت را از آن استخراج بکنیم. ما وظیفه داریم و وظیفه عینی داریم که همه ما این بخش رحمت کتابمون رو برجسته بکنیم و بتوانیم به همه نشان بدهیم که این دین چیزی جز رحمت نیست. البته معناش این نیست که گفتم خودمون رو به دست باد بسپاریم و پیش بریم. خب این اجمالی از بحث قاعده اول. من موارد دیگری هم که در قرآن به عنوان کتبه آمده فهرستوار اشاره می کنم، بعد یک اشاره اجمالی هم در مورد اون بحثی که به شما وعده دادم می کنم و بحثم تمام می کنم. خداوند درباره کتابت یه سری موارد دیگه هم ذکر کرده، اونا هم بسیار زیبا و شنیدنی است. یکیش سنت پیروزی است، پیروزی خدا و پیامبرانش. دین پایانی عاقبتی بسیار زیبا و امیدبخش برای جهان تصویر می کند. لذا آینده دور یقینا از آن ماست، ولو ما جربزه آینده نزدیک را نداشته باشیم، ولو آینده نزدیک به دست ما نباشد، اما آینده دور و آینده جهان حتما از آن صالحان است. به این دو سایه توجه کنید: کتب الله لاغلبن انا و رسلی، ان الله قوی عزیز. خداوند نوشته است، واجب کرده است که خدا و پیامبرانش غلبه خواهند کرد. خدا صاحب قوت و عزت است. این کتب الله مثل کتب علی نفسه الرحمه، خدا پیروزی را هم نوشته است، اما این پیروزی اسبابی میخواهد. نپنداریم بلا فاصله بگوییم خب این همه دعا میکنیم چرا الان پیروز نمیشیم. خیلی باید موارد بگذره و نتیجه ها حاصل شود تا ما به اون مرحله برسیم که وعده خدا نزدیک است. یا آیه 105 و 106 سوره انبیا که اینم از قواعد و سنن الهی است: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا بلاغا لقوم عابدین. ما در زبور کتاب ابراهیم چنین نوشتیم، بعد از یاد خدا، بعد از ذکر، این که زمین را بندگان صالحش به ارث خواهند برد، پایان دنیا به کار صالحان خواهد بود. این را البته تو همه ادیان الهی ما بحث منجی، نجات بخشی و پایان نیک داریم، منتها گاهی وقتا اینا خیلی خاص شده، گاهی وقتا به شکل عام و عمومی است. این ویژگی همه ادیان الهی است، پایان نیک برای دنیا. اینم یکی از سنت های الهی است. بعد از سنت رحمت، سنت پیروزی. حالا انشاءالله یک وقت من درباره این توضیح بیشتری بدهم. اون رو مواردی که اشاره میکنم و آیه رو دیگه نمیخوانم، آیه 32 سوره مائده و 45 سوره مائده درباره قصاص است. من اجل ذلك کتبنا علی بنی اسرائیل ان نفس به نفس الی آخرش. این هم واجب است، اما این دیگه بحث سنت نیست، بحث قواعد فقهی است که به عنوان قصاص ذکر شده است. خود آیه 178 سوره بقره هم بحث قصاص است. بحث وصیت هم با واژه کتابت آمده به عنوان یک قاعده فقهی: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. وصیت هم باز یک قاعده فقهی است، آیه 216 سوره بقره. اینها مواردی که با واژه کتابت آمده که اون مواردش که به عنوان قاعده فقهی بود من از بحث سنت به در می آورم، اینها رو به عنوان قواعد شرعی ازش اسم می بریم و در جای خودش بهش می پردازیم. امروز بنابراین دو تا قاعده رو، دو تا سنت رو تأکید کردیم، یکی سنت رحمت، یکی هم سنت پیروزی خدا. اما یه مقدمه عرض بکنم تو این باقی مانده وقت درباره بحث طهارت و اسمت. خلاصه اون چه که در یک شب اول قدر امسال عرض کردم این بود که مطالعه نسبتاً دقیق آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که ما واژه‌هایی داریم به نام طهارت، به نام اخلاص، به نام تقوا. این سه واژه کلید واژه های عملی قرآن هستند. کلید واژه های عملی، نه نظری قرآن. طهارت، ما دو جور طهارت داریم، طهارت بدنی، طهارت باطنی یا طهارت معنوی، که اسم اون بحث رو من گذاشته بودم طهارت معنوی. گاهی وقتا هم قرآن از واژه تزکیه از اینها یاد میبرند، یاد میکنند. تزکیه، طهارت معنوی. در اخلاص هم یه واژه دارد به نام مخلصین، به فتح لام، یعنی کسانی که پاکیزه شده اند، پاک شده اند، خالص شده اند. و این چند تقوا هم که فراوان ازش شنیدیم. این چهار واژه تزکیه، طهارت، تقوا و تزکیه، اینها اخلاص، اینها اختصاصی به هیچ کس ندارد. دریست که به روی همه گشوده شده است. تفاوتی بین پیامبر و غیر پیامبر، امام و غیر امام و مانند اینها ندارد. هر کسی که ایمان بیاورد، عمل صالح انجام بدهد، قابلیت تطهیر معنوی، تزکیه روحی، مخلص شدن و متقی شدن پیدا می کند. قرآن هیچ مرزبندی من درش نیافتم، این شما و این کتابتان، که در این چهار واژه و واژه های مشابهش مثل ورع و خشیت که اینا واژه های فرعیه، این چهار واژه اصلی بین ماها مرزبندی کنند. دیگه یه خط میکشم، این سمتش مثلا پیامبر و اوصیا و اولیا هستن، این سمتش هم بقیه مردمند. همچو خط کشی مستند قرآنی ندارد. پیامبرشم، وصیشم، ولیشم، همشون متقی‌اند، مزکا‌اند، طاهرند، مخلصند. خب یکی از ویژگی‌های توی این راه قرار گرفتن این است که این راه‌ها که یکیست چهار اسم داره، دارای مرتبه هست، درجه درجه هست. درجات ابتداییش مال من و شماست، هر چی میریم بالاتر شدیدتر میشه. اخلاص بالاتر میره، تقوا بیشتر میشه، تزکیه قویتر میشه، آثار عملیش هم ازدیاد پیدا میکنه، آثار نظری هم پیدا میکنه. هر که تقواش بیشتر بشه، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا پیشه کنید من به شما فرقان میدم، قوه فرق‌گذاری حق و باطل. من جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما کوشش بکنن من حتما راه نشونشون میدم. کسانی که بیان تو این راه، خطاب به شیطان میگه لیس لک علیهم سلطان، تو بر اونها سلطه نداری. هر چی تو این راه بالاتر بری، عمل صالح بیشتر میشه، خطاهات کمتر میشه، نافرمانی خدات کمتر میشه، پاکیزه تر میشی. من اونجا این رو تصویر کردم که تو این راه پیامبران و به خصوص نمره اول همه مخلصین و متقین و طاهرین و مزکاها، شخص مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله است. او از همه مراتب اخلاص و تقوا و تزکیه و طهارت رو بیشتر طی کرده. تو این راه ابراهیم خلیل الرحمن است، عیسی مسیح است، موسی کلیم الله است، نوح نبی است و دیگران. تو این راه اولیاء دین ما هستن، علی ابن ابی طالب است، حسن ابن علی است، حسین ابن علی است علیهم السلام. هاکذا اینها هم تو این راه هستن. اونی که من رسیدم و اون رو ذکر کردم به عنوان مقدمه که حالا تفسیرش رو میخوام تو جلسات بعد بهش بپردازم، اینه که قرآن کریم آنی که به رسمیت شناخته این هاست: طهارت و تزکیه و تقوا و اخلاص. پیامبرش هم تو همین راه هاست، بیش از این نیست. اما این تقسیم بندی کلامی که ما میایم میکنیم، متکلمین ما کردن، میگن آدم ها یا معصومن یا غیر معصومن، یه خطکشی کاملا جدی دارن. این سمت خط یه سری اقلی از قلیل از انسان ها قرار میگیرن، اون سمت خط هم همه مردم قرار میگیرن. من اونی که رسیدم گفتم این خطکشی بنیاد قرآنی ندارد. معناش این نیست که پیامبران خطا میکنن، گناه میکنن، خیر. گفتم اونها در بین آدمیان کسانی هستند که فاستبقوا الخیرات و السابقون السابقون و همه اون صفات رو در مورد اینها میتونیم پیاده بکنیم. اما بحث سر این است که اون نظریه کلامی یه سری انسان مبتنی بر یک انسان شناسی خاص است که رو حالا باید بازش بکنم. اینها میگن عصمت یک امری است از جانب خدا که به افرادی که اعطا می شود مسئولیت از معصیت و خطا پیدا می کند. یه امر اختصاصی است، فقط به بعضی داده می شود. مسئولیت هم که می دن اختیارشون هم سائل نمی شود، یعنی می تونن گناه بکنن ولی گناه نمی کنن. یه امری است، چیزیه که به این افراد می دن یه مسئولیت پیدا می کنن. می گیم بسیار خوب، این امر اختصاصی رو مستند قرآنیش رو ذکر بکنیم. حالا توجیه مقابلش این می شود که اگر فردی انسانی هر که بخواهد باشد ایمان آورد، عمل صالح انجام داد و اقدام به تزکیه و تطهیر نفس کرد، تقوا پیشه کرد، طهارت معنوی یا در این مسیر ارتقا پیدا کرد، به مرتبه ای میرسد که نه معصیت میکند و نه خطا میکند. یعنی همون نتایج عملی ازش به دست میآید. اما اولا در این برداشت دومی که ذکر میکنم، راه بر دیگران بسته نیست. همه میتوانند در این شاه راه صراط مستقیم پیش بروند. این فقط اختصاص به 14 معصوم ندارد، اختصاص به 114,000 پیغمبر ندارد، اختصاص به انبیا و اوصیا ندارد. هر کسی میتواند تو این راه برود. ما که بخیل نیستیم، همه بروند. شما منع قرآنی ارائه بکنید که آقا من جلوشون گرفتم، من به اینا نمیدم، فقط به همین افراد دادم. کدوم آیه میگه من فقط به همینا دادم؟ خب و از اون سمتشم، پس این مرز رو در درجه اول میگم این مرز بنیاد قرآنی ندارد. نتیجه هم که ما به دنبالش هستیم این است که از پیامبر چه میخواهیم؟ پیامبر باید اول موثق باشد، هرچه خدا بهش گفته بی کم و کاست به ما تحویل بدهد. اونی که خدا تضمین کرده، پیامبر رو تضمین نکرده، کتابش رو تضمین کرده. این دوتا با هم فرق میکند. نتیجه عملیش یکیست. ما میخواییم به این دستورا عمل بکنیم و مطمئن نباشیم مال خداست. بسیار خوب، اگه قرآن تضمین شده باشد و یا شخص پیامبر تضمین شده باشد، متکلمین میان پیامبر رو تضمین میکنن، اونی که از کتاب قرآن به دست میاریم قرآن تضمین شده یه الهیست. لا یعتیه الباطل من بین یدیهم ولا من خلفهم، برای این کتاب در قرآن آمده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، برای قرآن ذکر شده. اما برای شخص پیغمبر اینا رو که نیومده ذکر بکنه، میگه من کتابمو حفظ میکنم. قراره تو تبلیغ حقم بکنی، تو این راه پیش میری. من میخوام بگم معصیت نکردن خیلی کار سختی نیست. برای معصیت نکردن لازم نیست فقط معصوم باشی. برای معصیت نکردن لازم نیست باید پیغمبر باشی یا امام باشی یا ولی باشی. و من افراد فراوانی میشناسم که میتونم شهادت بدم معصیت نکردن، یقینم دارم نه پیغمبرن نه امامن نه وصیند نه ولیند. شما هم میشناسید معصیت کردن یعنی نافرمانی خدا نکردن. در حال این یه برداشت متفاوت است، لوازمی هم دارد. اجازه بدهید ما این دوتا رو، یعنی یک برداشت سنتی کلامی از عصمت که متکلمین فرمودن، من ابتدا جلسه بعدی هم یک گزارش نسبت جامعی بدون نقل از سخن متکلمین و مفسرین خواهم گفت. یه منبع کوتاه هم بهتون معرفی میکنم تو این فاصله مراجعه کنید بهش. تفسیر المیزان ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره. یه بحث مستقل داره، کلام فی عصمت الانبیا. یه بحث 5 صفحه‌ای به عربی، ترجمه فارسیش هم دستتون هست. مثلا مش 10 صفحه فارسی. مختصر و مفید آیاتی که به نظر ایشون دلالت بر عصمت کرده است آورده. همه رو بخونید. منم جلسه دیگه اول بحثم گزارش میکنم. بعد خود شما قضاوت بفرمایید. ببینید این آیات میتونه مستند نظری مشهور قرار بگیرد که بیشترش مبتنی بر یک سری مقدمات غیر قرآنی است، یعنی یه پیشفرضایی هست که ما قبلا فرض کردیم بر اساس اون پیشفرضا به این نتایج میرسیم. 213 سوره بقره. میتونید کتاب مشهور کلامیمونم، کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی، بحث نبوت، قسمت عصمتش رو مراجعه بکنید. اونا میگن عصمت لطف است، لطف الهی است، همون امر الهی که شامل حال برخی از بندگان میشود که مسئولیت از گناه ایجاد میکنه. همه حرف من که رو گذاشتم تو سنت هم برای شما بگم اینه که آیا خداوند قرآن کریم فقط در مورد پیامبران یه امر اختصاصی دارد؟ یکی و نه دومی، دومی هم ندارد، یه امر اختصاصی دارد. میگه پیغمبر یه آدمی مثل شماها یه چیز اضافه داره، اونم وحیه. نگفته پیغمبر دو تا چیز اضافی داره، یکیش وحیه، یکیش هم این ملکه عصمته که من بهش دادم. میگه یکیش آدم است مثل شما، پس اگه آدم مثل ما باید من و شما مثل من و شما باشیم دیگه، هممون میتونیم تو جاده تزکیه و تطهیر و تقوا و اخلاص پیش بریم مثل پیغمبر. منتها اون که مجتبا شده است، مصطفی شده است، برگزیده شده است، خدا بهش وحی کرده. البته اون خودش به یک مستوای عملی رسونده که قابلیت وحی رو پیدا کرده. میخوام بگم که این یه نکته کلی در تمام قرآن به ما میدهد و خیلی از مسائل برای ما حل میکنه که ما نظریه طهارت معنوی رو بپذیریم یا نظریه کلامی عصمت رو. در مورد پیغمبران هم پیغمبران خیلی مشکلی نداره چون نتیجهش یکسان میشه، منتها بعد از پیغمبر خیلی نتایجش متفاوت خواهد شد. بحثی که من تاکید دارم مال بعد از پیغمبرشه و بعد از پیغمبرشه، یعنی همینجوری شما بیای و وقتی ذکر میکنید این خط کشی ها. لذا یه قاعده هم توی شبای قدر روش خواستم تاکید کنم، گفتم هر امر دینی شنیده اید بگویید از کجا آورده اید، سندتان سند قرآنیتان چیست، مستندتان در سخنان معتبر پیغمبر، سنت قطعی پیغمبر کدام است، دلیل عقلیتان چیست. تو این جالبه، این مسائل اصلی دینی، مثلا اینا مسائل اصلیه دیگه، تو این مسائل اصلی هم کم کار شده هم به یه سری ادله عقلی گاهی استناد میشه که این ادله عقلی مطابق عقلانیت دیروزه. قرار نیست که من با عقل 1000 سال پیش بیاندیشم، عقل من عقل امروزیه، لذا با عقل امروزی باید این حرفا رو طی بکنم. خلاصه بحث این میشود درباره پیامبران دو نظریه حداقل قابل ارائه است، نظریه عصمت و نظریه عمومی طهارت معنوی. که میگم عمومی اختصاصی نیست، اما نتیجه عملیش اینه که پیامبر بله نه معصیت میکند و نه در امر دین خطا میکند. این کلمات هم دارم با دقت به کار میبرم، پیامبر مطلقاً معصیت نمی کند.
خیلی آیه دیگری هم هستن که معصیت نمی کنن، اما پیامبر مطلقاً معصیت نمی کنن. اونی هم که من بهش نیاز دارم اینه که در زمان پیامبریش مطلقاً معصیت از اون سر نزده است. دوم، در امر دین خطا نمی کند. امر دین یعنی چی؟ وحی که از خدا میگیره عیناً به من تحویل میده. در تبلیغ دینم اون چه که میخواد به من تعلیم بده حق است، خطا در اون راه ندارد. اما معناش این نیست که پیامبر مثلا فرض بکنید که اگه میگیم از اینجا تا اونجا چند فرسخه، میگه 2 فرسخ، بعد ما میریم متر میکنیم میگیم 4 فرسخه، میگیم اه مگه تو که پیامبری نباید خطا بکنی؟ من از بشران مثل کن. درست شد؟ این دوتا قید رو داشته باشید، بعد ببینیم تا چه حد میتوانیم از هر یک از این دوتا دفاع بکنیم. انشاءالله جلسات آینده ما این خواهد بود، سنت الهی آیا غیر از وحی امر اختصاصی نسبت به آدمی از آدمیان دارد یا ندارد؟ تنها امر اختصاصی وحی است، اونم برای پیامبرانش. حرف من این از سنت الهی نسبت به همه یکسان عمل می شود. هر که طهارت معنوی یافت از آثارش استفاده می کند، میخواد اسمش الف باشد، میخواد ده باشد، میخواد چین. الحمدلله علا هازا این نکته بسیار به نظرم مهمی است، ولی خیلی احتیاج به شرح و تفصیل دارد. انشاءالله در جای خودش بهش خواهم پرداخت. حالا تتمه وقتم اگه وقتی باقی باشه، در صورتی که سوالی بود خدمت شما خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تجرید
دول اعتقاد نه من باید از سندی بحث بشه، اونم بلا سندی مسئله دارم بحث بشه. بسیار می‌پرسن در مورد علم امام چی میگید؟ اصلا قرار نیست که ما همه بحثا رو همین امشب مطرح بکنیم. ما امشب در مورد چی مطرح کردیم؟ در مورد عصمت مطرح کردیم. در مورد علم هم به شرح ایزن. اولی که علم پیامبر با علم دیگران فرق میکنه، چون پیامبر متصل به وحی است. هر چی متصل به خداوند از طریق وحی است، هر چه خدا بخواهد در اختیار او میگذارد و نه هر چه پیامبر بخواهد. دو تا خیلی فرق میکنه به نظر بنده. هر چه خدا به مصلحت بداند به اذن الله در اختیار او میگذارد. پیامبر خیلی چیزا رو دوست داشت بداند و نمیدانست، یا یک زمانی میخواست به مردم بگوید خدا بهش نگفته بود، بعدن بهش میگفت. لذا پیامبر در غیر از آنچه که خدا به او اختصاصی داده است مثل من و شماست. انا بشرون مثل که من یه قاعده می دانم. خب منتها تلقی سنتی کلامی ما، کلامی رو کلامش هم تأکید دارم، متکلمین محترم ما یک انسانشناسی ویژه دوگانه دارند. این انسانشناسی می گوید که آدمیان دو دستند. دسته اول که از نور آفریده شدن، یک بافت جدایی دارن. دسته دوم ما افراد عادی که از خاکیم. اون افرادی که از نورند و از بهشتند و اینها پیامبر است و اوصیا است، این دسته دوم مردم عادی. برای اونها هم عصمت قائلند، هم علم غیب قائلند، علم لدنی قائلند، هر چه بخواهند میدانند و فضائل دیگری که تو کتب روایی و کلامی آمده. دسته دوم که مردم عادی هستند، که این مردم عادی هم رستگار نمی شوند مگر به وساطت اون دسته اول. همه سخن من توی این شبها این بوده که این منطق دوگانه مورد تایید قرآن نیست. قرآن هدایت رو فقط به خدا می داند، واسطه رو هم پیامبران و پیامبر می داند، راه خدایی شدن هم برای همگان باز است، برای همه باز است. این که تردیدی هم نداریم افرادی که ما به پیرویشون افتخار میکنیم مثل امام علی علیه السلام، ایشون جزء سابقون صراط مستقیمه، جزء طاهرینند، جزء مخلصینند. من معتقدم بعد از و شخص پیامبر صلوات الله علیه، علی ابن ابی طالب از همه آدمیان در حدی که من میشناسم اطهر و اخلص و اتقا و ازکا و همه این صفات است. اما این یک مطلب است. یه مطلب دیگر این که بیاییم اون را خارج از چهارچوبه که قرآن به ما معرفی میکند معرفی بکنیم، چهارچوب را از قرآن بگیریم، در چهارچوب قرآنی اولیاء دینمان را بشناسیم. لذا در مورد علمشان بنده معتقد هستم علم پیامبر اون بخشش که مبتنی بر وحی است به علم اختصاصی است. علم غیب هم هست، هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. به عنوان مسلمان یؤمنون بالغیب، یعنی این که خدا فارغ از عالم شهادت عالمی دارد، برخی رو به اذن خودش به این عالم راه میدهد، پیامبر. دوم، این پیامبر غیر از وحی قرآنی یک سری تعالیم دینی هم از این غیب کسب کرده، معلم کتاب است و دین رو به ما تعلیم میدهد. اینم قبول. این پیامبر به امام علی مطالبی را آموخته است و لذا علم علوی برگرفته از علم نبوی است. دیگران ظاهراً چون قابلیتی نداشتند که از محضر پیامبر استفاده بکنند. پیامبر درس عمومی داشت، همه مسلمان‌ها گزارش کردند. اما یه سری هم درس‌های خصوصی داشته و علی از کوچکی در دامان پیامبر این درس‌ها را آموخته و امام علی هم به تناسب درس‌ها را منتقل کرده به حسن، به حسین، آنها به بقیه ائمه. این علم را به عنوان علم امام من قبول دارم. این علم امام برگرفته از علم النبی است. اما این که فکر بکنیم این علم مستقیم است، من چندان دلیلی بر آن ندارم. برای اطاعت و تبعیت و پیرویان هم سند اول من قرآن است، سند دوم سنت قطعی رسول الله است. با سنت قطعی، نه چیزی که تو هر کتابی نوشتن، با سنت قطعی پیامبر بنده به دست می آورم که برخی علوم رو پیامبر در اختیار امام علی قرار داده و او هم به همین ترتیب انتقال داده است. و اگر ما تبعیت از اهل بیت طاهرین را بر خود لازم می دانیم به دو دلیل است. یکی به دلیل اتصال علمی این افراد به پیامبر و دوم به واسطه طهارت آنها. طهارت هم اون شب معنا کردم، ولی تو این جلسات هم معنا خواهم کرد. لذا معتقدم یک ویژگی علمی دارند، یک ویژگی عملی دارند. خب پیامبر هم اینها رو به ما معرفی کرده. حالا این یه جور برداشته که مشخص کردم، یه برداشت دیگه هم اینها به ذات با دیگران متفاوتند، از جوهر دیگری هستند، با اون تفاصیلی که شما فراوان در منابع رسمی شنیدید و میشنوید. من اون تفسیر رو نقد میکنم. اینی که دارم دنبال میکنم به نظرم می آید یک برداشت قرآنی و یک برداشت نبوی مبتنی بر سنت و کاملا معقول است. یعنی می توانیم همچه چیز داشته باشیم. به علاوه اون چیزی هم بنده تعبدن نیومدم سراغ ائمه. من وقتی میرم سراغ میراث علی ابن ابی طالب می بینم از هر صحابه پیغمبر سخنانی معقول تر دارد، اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی از پیغمبر نقل میکنن، امام علی هم نقل کرد. این سخنان عارفانه تر است، با ضابطه عدالت هم این سخنان به عدالت نزدیک تر است، هم سخنان هم عمل. برای من کفایت میکند که به پیروی از علی و آل علی بنازم، منتها در این احترام به دیگران. معتقدم این برداشت از پیامبر از برداشت های دیگر بسیار به قرآن نزدیکتر، به پیامبر نزدیکتر، به عقل بنده هم نزدیکتر است. شما مگه به این نتیجه رسیدید؟ همین راه رو میروید. خب بعضی مسلمانان هم به این نتیجه نرسیدن، اونا هم خیلی برای ما محترمن، منتها خب به اونا تفاوت میکنه.
اگر کسی از خانم‌ها اگه سوال داره
خب ثقت الاسلام کلینی متوفای 329، یعنی اوایل قرن چهارم، 20 سال هم زحمت کشیده این کتابش رو گردآوری کرده، حق فراوانی هم به گردن ما داره. بخشی از روایاتی هم که ایشون نقل کرده گفتم برای شما، حدود 300 هزار روایت بوده، ایشون 16 هزار تاش رو انتخاب کرده، یعنی 95% رو معتبر ندانسته گذاشته کنار، با دقت آورده اینا رو ذکر کرد. با همه اینها این که اجتهاد در شیعه زنده است، یعنی ما هم مجتهدین ما علمای ما هم حق دارن مثل کلینی در اون روایات نظر کنن و ببینن آنچه که کلینی صحیح تشخیص داده یا واقعا صحیح بوده است یا نه. لذا میبینیم تشخیص علمای بعدی این است که بسیاری از آنچه که ایشان صحیح تشخیص داده واقعا صحیح نبوده، یا اینکه اون قرائنی بر صدق اینها داشته، اون قرائن امروز به دست ما نرسیده. ما شرعاً ما که مقلد کلینی نیستیم، مقلد هیچ عالمی نیستیم، باید که میگیم مجتهدمون باید حی باشد، خیلی فلسفه مهمی است. یعنی ما امروز باید با عقلانیت روز خودمان متون دینی من را مورد بررسی قرار بدهیم و بینی و بین الله حجت داشته باشیم. خب صرف نزدیکی به زبان ائمه یا دوری از اونها هیچ چیز رو اثبات نمی کند، چه بسا افرادی دورتر اما عالمتر، و چه بسا خیلی دوره پیغمبر بودن فقط ضبط صوتی بیشتر نبودن، هنرشونی بوده که میراث نبوی رو به دست ما رسوندن، خدا رحمتشان کند، اما معناشی نیست که فهم بهتری داشتند. ذکر کردم که شما به عنوان مسلمان موظف هستید هم به سخن اونها گوش بکنید هم به سخنان علمای بعدی و بهترین سخن را به دستور قرآن انتخاب کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این قاعده قرآنی است، من دنبال سنت هستم. ببینید احسن اقوال چیست؟ لذا ذکر کردیم در این روایاتی که در کافی هم مونده، کافی هیچ عالم اصولی، نه عالم اخباری، ما علمامون دو دسته میشن، علمای اخباری یعنی کسانی که فکر کنن هر خبری که توی کتابا نوشته صحیح هست، متاسفانه با اینکه اینا منقرض شدن، خوشبختانه منقرض شدن، اما فکرشون منقرض نشده، فکرشون هنوز در بین ما باقی است. لذا اکثر این، خیلی راحت به شما میگم، اکثر منابر ما توسط اخباریین اداره میشود. ازشون بپرسید میگن ما اخباری نیستیم، اما همش چی میخونن برای شما؟ خبر میخونن. هیچ وقت هم رفتید گفتید این خبر نگاه سندش کردید یا نه؟ صرف این که تو کتاب بهار الانوار نوشته، مگه مجلسی گفته من کتاب روایتام صحیحه؟ گفته من همه رو جمع کردم که گم نشه، نگفته همش صحیحه. باید میره تحقیق کنی. عالمی که بر منبرش در بین مردم خبر را بدون توجه به سندش نقل میکند عملا اخباری است. خب و هاکذا خیلی از اعتقادات ما هم، اعتقادات عوامانه ما هم بر اساس همین اخبار بلا سند شکل گرفته شده. این یه چیز بی سند برای شما نقل میکنم. یک کسی یه خوابی دیده که آقا بیا اینجا یک مسجد درست بکن، درست شد. امروز میبینیم زوار این مسجد از زوار بیت الله الحرام داره بیشتر میشه، درست شد. یعنی ما در ذی‌الحجه هر سال 2 میلیون نفر زائر خانه خدا داریم، اما در نیمه شعبان 3 میلیون نفر زائر مسجد جمکران داریم، فقط توی نیمه شعبان. بعد حساب بکنید همه اینا که میرن، ببینید اینا بیشتر میرن اینجایی که فقط مستندش یه خواب است. این خوابم به هیچ دلیل علمی قابل اثبات نیست، اصلا خبرم دیده باشد خواب 10 جور تفسیر میشود، هیچ نمیتونید این رو اثبات بکنید. حالا بیا که بیا و شما بحث بکن که آقا دین تو محورش خانه خداست، مسجد النبی است، مسجد الاقصی است، مسجد کوفه است، مسجد سهله است، یا فرض بکنه همچون مسائلی. اجازه بدید من دیگه با قاطعیت بگم هر چیزی را شنیدید، از هر که شنیدید لطفاً طالب دلیل باشید، تقاضای دلیل کنید. دستور قرآن شماست، قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. بگید این مطالبی که شما میگید تو قوطی هیچ عطاری پیدا میشه؟ قرآنی رو اثبات میکنه؟ سنت قطعی پیامبری رو اثبات میکنه؟ اون مراجع اصیل که تابع علمن این حرفای شما رو اثبات میکنن؟ رضا بله خانم هیچ مشکلی ندارد، هر چه شنیدی تو هر کتابی نوشته شده، این مطالب همه جالب اینجاست. 12 قرن کسی مطالب خبری نبوده، قرن 13 آمدن یه سری مطالب توی سری کتاب نوشتن. مرحوم چی؟ مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل، 3-4 کتابی که نوعاً خوابنامه، یعنی خواب در مورد امام زمان است، اینا رو نوشته که برخیش هم توی کتاب مفاتیح نقل شده. اینا اومده دست به دست گشته، کم کم خواب حالا چی شده؟ خواب اعتبار پیدا کرده. بعدم یه عده ساده دل پیدا میشن، فکر میکنن و اونا اشکالی نیست، اون روی خلوص مذهبیش داره کارا رو میکنه. مشکل از امثال ما عالمان دینی هست که تقوای لازم در بیان مطالب نداره. به اشکال از شما شنونده هست که گوش به هر رفت و یابسی میدهید. یعنی اگر شما پای هر صحبتی نمی نشستید و هر صحبتی رو می نشستید رها نمی کردید، طلب دلیل می کردید، وقت بنده کمترین حق نداشتم هر چیز رو به هم ببافم یا بنویسم یا بیایم بگویم. حالا مسئولیت اونها هم که میاد به جایی که بیاد نماز مسجد الحرام پخش بکنه، نماز مسجد النبی پخش بکنه، نماز مسجد کوفه پخش کند، نماز مسجد سهله پخش بکند، یه مساجدی که مسجد قبا پخش بکند، مساجدی که در تاریخ اسلام ارزش دارد، به طور بی حالا بیاد چیزی رو ترویج بکن که نه اساسی دارد نه بنیای دارد، معلومم نیست به کجا می رود. این با تاریخمون به کجا رسیده؟ خرافه پرستی ما و راهی که الان داریم پیش می ده. آقا نیست که قبلش خواستن اون. خب دارن هم پیغمبر میشناخته ازشون؟ پیغمبر هم میشناخته اینا رو؟ همون رو دارم میگم اگه پیغمبر اول ما نمیدانیم، بله باره که لا تعلم و نمی رو بخواستم بگم. اونو که گفتم مانند ما، ببینید ما هم اطرافیان خودمون رو شد فر اداره بری خودت میفهمی کیا به ریا دارن دینداری میکنن کیا بی ریا هستن، ولی همه شونو که نمیشناسی، یه عده آدم میتونه بشناسی. گفتم پیغمبر این مقدار ما تیز خوشی داشته، بیشتر از ما هم بوده البته، در حد ما میدانسته ریاکار و منافق کیست و دیگران کی هستن. اما یه کسایی هم هستن انقدر درونی ریاکاری و نفاق میکنن که بعید از حتی اون بزرگوار هم بشناسه. میگیم اگر اونها رو هم میشناخته موظف نبوده که ابراز بکنه. حالا چگونه است ما بگوییم نه شماها رو میشناسیم، شما را به اعتبار این که تو دلتون رو خوندیم ذهن خانی میکنیم اجازه رو نمیدیم بیام اینجا یا بریم اونجا. من یادمه این که دارم ذکر میکنم برای خودم اتفاق افتاد، وقتی بردنم دادگاه گفتن تو منظورت این بوده، گفتم آقا من نوار صحبتم هست، هر چه تو صحبتم بوده توی این نواره هست موجود است. گفتن نه، ما علم داریم که تو ذهن تو این بوده و بر اساس آنچه که در ذهنت فقط تو محکوم میشوی. خب حالا در نظر بگیرید که من در اساس مافه ذهنم گفتم آقا بس ذهن من فقط خدا آقا هست که من چه میگم. گفتم ما هم میدانیم. گفتم فاگه میدانید پس شریک خدا هستید، من نمیدانستم که خدا شریک دارد و ما خبر نداریم. حالا در مورد پیغمبر میگن که آقا خیلی این افراد متعصب ما میگن که خب نمیدونم اون اولی اون دومی اون سومی اون چهارمی، میگم آقا خب پیغمبر اکثر اطرافیانش همینا بودن، دیدیم باشون چجوری با رحمت رفتار میکرده. دیگه اطرافیان نه شما از پیغمبر بالاتری نه اطرافیانتان منافق تر از بزعن شما اون افراد دور پیغمبر بودن، حداقلش مثل پیغمبرتون رفتار بکنه. البته نه من قائل هستم که حالا هر کسی که بعدن هر انحرافی پیدا کرد از اول چون این بوده است، و نه معتقدم پیغمبر همه اینها رو موظف بوده بداند. و آیم که شما اشاره کردید کاملا درسته، پیغمبر خیلی از امور رو نمیدانسته، خدا بهش خبر میداده. اموری که من و شما تشخیص میدیم و هم تشخیص میداده، اما خیلی چیزا هست که باید فقط خدا به ما بگوید تا ما بدانیم. به هر حال من فقط احساس میکنم این دین ما اینقدر ظرائف دارد، ظرائف نگفته، که خدا به ما توفیق بدهد بتونیم این موارد رو با همدیگه پیش ببریم و دنبال بکنیم. فکر کنم میشه امشب کفایت میکنه. از همتون سپاسگزارم.